سلام دوباره به شما شب زنده‌دارانی که همراه رادیو فردا موندید و همچنان با ما هستید بعد از نیم ساعتی که از شروع این برنامه زنده گذشته. مجله نیمه شب رو با برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک ادامه میدیم بعد از خبرهایی که البته مینا بهارمس برامون میخونه.
سلام شنوندگان عزیز، در حالی که مدت آتش‌بس 5 روزه اسرائیل و حماس امشب به وقت محلی به پایان می‌رسد، مذاکرات غیر مستقیم دو طرف با میانجیگری مصر در قاهره ادامه دارد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عصر یکشنبه هشدار داد که اگر پرتاب موشک از غزه سر گرفته شود، با تمام قدرت به آن پاسخ خواهند داد. همزمان قیس عبدالکریم از اعضای تیم مذاکره کننده فلسطینی‌ها به خبرگزاری‌ها گفته است که اسرائیل تضمین می‌خواهد که حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی در غزه خلع‌سلاح خواهند شد. فلسطینی‌ها نیز خواهان باز شدن گذرگاه‌های مرزی غزه بدون قید و شرط هستند. مقام‌های کرد عراق می‌گویند در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید این کشور شرکت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوشیار زیباری وزیر خارجه دولت نوری المالکی با اعلام این مطلب گفته است که مقام‌های کرد به زودی درباره مشارکت دوباره در دولت عراق تصمیم می‌گیرند. حیدر العبادی از سوی رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر معرفی شده است. ایران می‌گوید برای مقابله با افزایش قاچاق بنزین از ایران به عراق، قیمت هر لیتر بنزین را در منطقه مرزی افزایش داده است. افشین رضایی فرمانده قصر شیرین به خبرگزاری ایرنا گفته است که قیمت فروش هر لیتر بنزین به خودروهایی که از این منطقه وارد عراق می‌شوند 3500 تومان تعیین شده است. فرمانده قصر شیرین افزوده که قیمت بنزین در این منطقه بر اساس افزایش نرخ ارزی سوخت در جایگاه‌های فروش اقلیم کردستان عراق تعیین شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه گفت یک گروه افراطی دولت منتخب مردم ایران و تحت حمایت رهبر جمهوری اسلامی را تخریب می‌کند. به گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای هاشمی رفسنجانی که در دیدار جمعی از نمایندگان فعلی و ادوار مختلف مجلس در تهران سخن می‌گفت، از کسانی که به گفته او در جامعه اسلامی ایرانی دیگران را تشویق به افراط می‌کنند انتقاد کرد. آقای رفسنجانی گفت نتیجه افرادگرایی ظهور گروه‌های چون بوکو حرام، داعش، طالبان و القاعده است که کشتار مردم را وظیفه خود می‌دانند. فرماندار شهر فرگوسن در ایالت میزوری آمریکا با ورود گارد ملی به این شهر مقررات منع رفت آمد را لغو کرد. این مقررات در پی چند روز تظاهرات خشونت‌آمیز در اعتراض به کشته شدن یک جوان غیرمسلح سیاه‌پوست توسط یک مأمور پلیس برقرار شده بود. فرماندار فرگوسن گفته است که با تقویت نیروی پلیس محلی ضمن احترام به حقوق شهروندان برای اعتراض مسالمت‌آمیز با هر گونه خشونتی مقابله می‌شود. روز دوشنبه همچنین اعلام شد که کالبدشکافی مایکل بران جوان کشته شده نشان می‌دهد که پلیس 6 بار به سوی او شلیک کرده است. همچنین انتشار ویدیویی توسط پلیس که نشان می‌دهد این جوان دقایقی پیش از کشته شدن در حال سرقت از یک مغازه بوده، سبب عصبانیت تظاهرکنندگان شده که میگویند پلیس میخواهد عمل خود را توجیه کند. و عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف، حزب مخالف دولت در پاکستان، اعلام کرده است که نمایندگان این حزب در پارلمان استعفا خواهند داد. عمران خان همراه هزاران تن از طرفدارانش چند روز است که با تجمع و تظاهرات در اسلام آباد خواستار کنارگیری نواز شریف نخست وزیر بودند. این حزب نواز شریف را به تقلب در انتخابات گذشته متهم می‌کند. عمران خان روز یکشنبه دعوت به نافرمانی مدنی کرد و از مردم خواست از پرداخت قبض‌های آب و برق و مالیات خودداری کنند، اما احزاب مخالف دیگر از این خواست حمایت نکردند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما البته همچنان ادامه داره، به پایان نرسیده. یه چیز حدود 10 دقیقه دیگه شما همچنان میتونید این برنامه رو بشنوید با برنامه و مجله هفتگی ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک در مورد چگونگی چاپ کتاب بشنوید در ایران با مهداد قاسم‌پر که تهیه کننده این برنامه هست. همچنان هم بمونید با ما، امیدواریم که همچنان همراه ما باشید تا ساعتی حتی بعد از اتمام این برنامه.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌پر هستم. در برنامه مرور کتاب این هفته، نمای دور نمای نزدیک، برنامه‌ای که اختصاص داره به اون چه که در یک سال گذشته در دولت حسن روحانی بر عرصه کتاب و نشر رفته، همراه با کارشناسان این حوزه خواهیم بود. یک سال پیش در چنین روزهایی دولت محمود احمدی نژاد در حال دست به دست کردن ساختمان خیابان پاستور به رئیس جمهور جدید بود. رئیس جمهوری که با وعده به قول هوادارانش بازگرداندن قطار 8 سال از ریل خارج شده سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و صنعت و امنیت و آرامش در عرصه اجتماعی و همینطور فرهنگ قرار بود در آن ساختمان مستقر شود. در کنار وزارتخانه‌های مهم دیگر، سرنوشت وزارت ارشاد هم یکی از داغ‌ترین مباحث روز بود. شاید به دلیل گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و نیز رابطه‌اش با طبقات نخبه اجتماع، از نویسنده و اهل قلم تا فیلمساز و تئاتری و موزیسین و غیره. بعد از کش و قوس‌های فراوان و طرح نام‌های گوناگون، از احمد مسجد جامعی تا علی مطهری، سرانجام نام علی جنتی بود که از میان فهرست کاندیداهای این وزارتخانه به مجلس معرفی شد. علی جنتی به رغم پیش‌بینی عده زیادی، از همان آغاز با شعارهای شیرینی برای اهل قلم آمد. از جمله حذف ممیزی کتاب پیش از چاپ و یا رفع توقیف آثار توقیف شده یا بی مجوز مانده، چون رمان کلونل اثر محمود دولت آبادی و آثار صادق هدایت و مواردی از این دست. اما شاید در ادامه فهمید که سنبه تندروها پر زورتر از آن است که دولت روحانی بتواند با آن در افتد، به خصوص در شرایطی که هنوز مسئله اصلیش یعنی حل پرونده اتمی و تحریم‌های کمرشکن اولویت اول دولت نوپاست. به همین دلیل بود شاید که در اولین رویارویی با تندروها عقب نشست. با این حال دیدارهای مداوم او و معاونانش با ناشران و نویسندگان و تغییر برخی مدیران وزارت ارشاد و تداوم و اصرار بر لبخند و رفتار شایسته‌تر نسبت به گذشته با اهل قلم و نشر، امیدهای زیادی را زنده کرد. خود آقای روحانی البته هر فرصتی را برای تأکید بر عقاید فردیش در حوزه فرهنگ و رفع سانسور از دست نداده است.
دولت در پی سانسور دولتی نیست. باید تشخیص خوب و بد را به صاحب نظران واقعی و انجمنها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و بدانیم هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان عمومی و افکار عمومی نیست. می دانند به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در گوشه انزوا قرار دهند. تلاش کنیم تا حرمت اهل قلم را نگاه داریم. ما همه باید تلاش کنیم مسیر خلق کتاب و کتابخوانی و زمینه را برای نوشتن بهتر و آرامتر و آسانتر و بدون دغدغه بگذاریم آنچه در دل وجود دارد و در اندیشه وجود دارد بر روی صفحه کاغذ خودنمایی کند.
با این حال به نظر می رسد اهل قلم منتظر عملند و نه حرف، و لذا تداوم عملی سختگیری های گذشته در وزارت ارشاد بر حوزه بویژه کتاب اهل قلم را از خوشبینی های اولیش دور کرده است. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده منتقد و کارشناس کتاب در تهران:
من تمام اینا را میذارم روی حسن نیت. میگم حسن نیت دارن و میخوان فضای امیدوارانه به وجود بیارن، ولی واقعیتش اینا مثل اقدامات شورای امنیت یا مثلا فرض کن سازمان ملل که پشتوان اجرایی نداره، اینا هم همینجوره حرف میزنن ولی اینا پشتوان اجرایی نداره. هیچ تأثیر من راست شو بخواید ندیدم، یعنی حتی هنوز ترجمه ها تغییر میکنن و داستانی که اصلا در اصل چیز دیگه بود یه متن دیگه شما میخونید، مترجمشم میگه مجبور شدم عوض کنم.
علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی نیست که سیاست های فرهنگی وزارتخانه را دنبال میکند، معتقد است:
به نظر میرسه که دولت آقای روحانی و به طور خاص وزارت ارشاد تا حد زیادی از اون برنامه‌ای که در ابتدای دولت خودش اعلام کرد ناگزیر و عقب نشینی شده. البته ما در همه حوزه ها نوعی سهولت نسبی برخورد با هنرمندان و اهل فرهنگ رو میبینیم. بخش روابط عمومی و رابطه بین اهل فرهنگ و وزارت ارشاد تا حدی بهتر شده از بخشی از فشارهای سیاسی به طور خاص به اهل فرهنگ کاسته شده، ولی در حوزه هایی که فعالیت های جدیتر فرهنگی معنی پیدا میکنه، مثلا در حوزه سینما و به طور خاص در حوزه کتاب، ما میبینیم که هنوز اون سختگیری ها وجود داره.
در این حال برخی نویسندگان هم باور دارند که تلاش های وزارت ارشاد برای بهبود شرایط بحران زده گذشته کم نبوده، اما ویرانی های 8 سال گذشته بیش از حد تصورند. علی عبداللهی، مترجم و شاعر ساکن تهران:
اوضاع چاپ و نشر و به ویژه فرهنگ در این سال گذشته قطعا از سالهای قبل، از 8 سال گذشته به ویژه، خیلی بهتر بوده، ولی دامنه خرابی ها در این عرصه اونقدر زیاد بوده که حالا با 1 سال نمیشه اونا رو جبران کرد. و من چون کتابایی که از من در سال اخیر چاپ شده همشون در زمان گذشته، در اواخر دوره گذشته مدوز گرفته بودند، خودم شخصا تجربه شخصی ندارم از مراجعه به ارشاد و دونستن این که وضعیت چقدر بهبود پیدا کرده، ولی میدونم که حداقل دامنه اون خرابی که به شدت جلو میرفت و در عرصه فرهنگ با گرون شدن ارز و کاغذ و پایین اومدن تیراژ در حد 1000 تا 500 تا الان متوقف شده، ولی هنوز تا زمانی که بهبود پیدا بکنه خیلی راه داره.
از مهمترین مسائلی که رابطه اهل قلم با نظام حاکم در ایران را در تمام 35 ساله گذشته در حالتی از بی‌اعتمادی و تنش و ناباوری فرو برده است، سانسور است. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران، از نمونه های سانسور در وزارت ارشاد فعلی میگوید:
از نظر من تو این 1 سال همون مشکلات سابق سر جاش هست. مثلا توی داستان باز شخصیت های معترض به نوعی داستان در مورد اونا باشه، مثلا به کلی داستان مردود شمارده میشه. باز داستان باید حتما یه آدم خونسایی توش باشه، و یا مثلا به پرداز فرض کنی به مسائل سیاسی دوره جنگ و یا گروه های سیاسی دیگر اندیش به نوعی اونا را مثلا تخته کنه. اینو داستان ها مجوز میگیرن، ولی داستان های و یا رخدادهایی که به نوعی به رخدادهای فعلی مربوط میشه، مثلا فرض کنین زنان میان تو خیابون حجابشون هم تقریبا حالت نداره که دستگیر بشن، ولی صرف این که فلان زن مثلا زیباییش تو چشم میزنه میرن دستگیرش میکنن، این بیاد تو کتاب رد میکنه، در حالی که این یک دیگه رخداد هم نیست، یک امر تجربی روزمره شده است. همینا رو نباید در رمان ها بود. و همینطور مسائل مربوط به عشق، حتی بعضی وقتا رو واژه ها به صدا تأکید میشه.
ابهام و تردیدهای فعلی این ترس را در دل اهل قلم ایجاد میکند که همین وضعیت اندکی بهبود یافته کنونی هم بسیار شکننده است و نه چندان قابل اعتماد. علی عبداللهی، شاعر و مترجم در تهران:
امیدوار میشه بود که در سالهای آینده اوضاع کمی بهتر بشه، و در این حال فضای مبهمی هم وجود داره که ممکن همین دستاوردهای اندکی که کسب شده در این سالها، همین دستاوردها هم با فشار تندروها و کسایی که نمیخوان فضا آزاد باشه دوباره بسته بشه. این دغدغه‌ای که بیشتر نویسنده‌ها و شاعرها و مترجم‌ها معمولا دارن، و به هر حال باید همیشه امیدوار بود، ولی در این امید همواره حراس این وجود داره که اوضاع دوباره به همون روال قبل برگرده یا حداقل فرض همینجور متوقف بشه. این خطر وجود داره.
فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران، نیز میگوید:
این فضا مثل سابق فضای کافکایی و خیلی تیره و سیاهی که مثلا خط میکشیدن بین نویسنده و دولت، این وجود نداره انصافا، نه تو ارشاد نه بیرونش. ولی در عمل ما حسن کارو که شما نگاه میکنید میبینید چیزی در عرصه ادبیات داستانی تغییر نکرده. بعدم از زبان این و اون میشنمم که خیلی ها برگشتن به همون حالت قبلی، میگن فعلا مینویسیم، فایل میکنیم، میذاریم تو زانکن تا ببینیم بعدا چه میشه.
و سرانجام علی اصغر رمضان‌پور، معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد، چنین میگوید:
اگرچه دوست ندارم که در واقع نگاه منفی رو سلط بکنیم بر آینده، ولی به نظر نمیاد که چندان فضای امیدبخشی تا پایان امسال پیش روی اهل فرهنگ و هنر باشه. فقط به همین که بخشی از فشارهای قبلی کاسته شده ظاهرا باید خوش باشه.
با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. نگاهی داشتیم به آنچه که در یک سالگی دولت حسن روحانی بر عرصه کتاب در ایران رفته است. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته بعد.